اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شام همه‌تان بخیر. با اخبار و گزارش‌های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید با مشروع خبرها از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. قلوردوی 209 شاهین امروز پنجشنبه گفت که اصابت آوان گروه طالبان بر یک منزل مسکونی و بازار ولسوالی قیصار ولایت فاریاب موجب کشته شدن 7 غیر نظامی شده و 9 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. انیف رضایی سخنگوی این قلوردو گفت که گروه طالبان روز چهارشنبه برای هدف قرار دادن ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی قیصار آوان پرتاب کرد، اما این آوانها بر ساختمان‌های مسکونی و بازار این ولسوالی اصابت کرد. به گفته سخنگوی قلوردی 209 شاهین، اصابت این آوانها در کنار تلفات غیر نظامیان، خسارات انگفت مالی نیز بر باشندگان ولسوالی قیصار بجا گذاشته است. در این حال پلیس فاریاب گفته است که به اثر این حملات 2 پلیس نیز در ولسوالی قیصار آن ولایت زخمی شدند، اما گروه طالبان مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. نظامیان افغانستان امروز پنجشنبه گفتند که عملیات در مرکز ولایت هلمند خاتمه یافته و در جریان این عملیات گروه طالبان تلفات سنگین را متحمل شده است. جنرال سمی سادات، فرمانده قلوردوی 215 مروند در جنوب غرب افغانستان، در یک نشست خبری گفت که مناطقی که 4 هفته پیش به دست گروه طالبان افتاده بود دوباره در کنترل نظامیان افغانستان در آمده است. به گفته آقای سادات، در 2 هفته گذشته 9 عملیات نظامی در شهرهای لشکرگاه و ولسوالی های نهر سراج و خانشین راه اندازی شد و اکنون تهدیدها از مرکز هلمند رفع شده است.
در 2 هفته دیر وقت که نزده یوامی هست که طالبان تقریبا وسه و کشنی او وقتی عمله یواز ده هلمند رو دایت که
طالبان در بیش از 2 هفته و یا حدود 1 ماه 700 حمله کوچک و بزرگ را در هلمند انجام دادند که تمرکز حملات آنون بر شهر لشکرگاه بود. در مقابل آن ما 9 حمله تهاجمی داشتیم که به اثر آن 700 جنگجوی طالبان به شمول 31 فرمانده مهم و جنگیشان به شمول معاون والی گروه طالبان و رسولهای مرجه و ریناوه طالبان نیز کشته شدند.
فرمانده قلوردوی 215 میوان در جنوب غرب افغانستان گفت که برای امنیت دائمی شهر لشکرگاه، کمربندهای امنیتی در نزدیکی شهر لشکرگاه و ولسوالی های امجوار آن ایجاد شده است. گروه طالبان تا حال در مورد این اصابات واکنش نشان نداده است. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز پنجشنبه گفت که نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر خواهان اثرگیری مذاکرات صلح با نمایندگان حکومت افغانستان شدند. عبدالرحمن سلیم گفته است که اگر جناح‌های درگیر منازعه با صداقت عمل کنند، مذاکرات صلح به زودی نتیجه خواهد داد.
صدایی را که از قطر دوستای طالب بلند کرده، امیدوار هستم که او هم واقعاً تصمیم گرفته باشند که برای رسیدن به یک تفاهم سیاسی جز راه گفتمان راه دیگری وجود ندارد. پس بنان با آمادگی که ما داریم و با اعلانی را که وا کردیم، من مطمئن هستم که انشاءالله در زودترین فرصت ما به نتیجه خواهد رسیدیم انشاءالله، اگر نیتها پاک باشه و صادق باشه.
گروه طالبان تا حال در مورد اصلاحات این مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تبصره نکرده است. رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه گفت که همزمان با بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان، تجهیزات کمک شده جامعه بین‌المللی به نظامیان افغانستان نیز انتقال می‌یابد. محمد اشرف‌غنی در یک سخنرانی زیر نام تغییر فرصت بازی خروج سربازان آمریکایی و ناتو گفت که توافقنامه‌های امنیتی با آمریکا و ناتو به قوت خود باقی مانده است و بیرون شدن قوای خارجی از آن کشور تنها شکل همکاری‌ها و حمایت‌ها را تغییر می‌دهد. وزیر خارجه پاکستان ادعا کرده است که عناصر در داخل و خارج از افغانستان وجود دارند که نمی‌خواهند صلح و امنیت در افغانستان تضمین شود. شاه محمود قریشی نوقت چهارشنبه در نشست مجازی با کمیته امور خارجی پارلمان اروپا بدون ذکر نام این عناصر گفت که باید مراقب دسیسه های این عناصر مخرب بود. وزیر خارجه پاکستان در این سخنرانی از تمام جوانب درگیر در جنگ افغانستان به شمول گروه طالبان خواست تا خشونت ها را به خاطر برقراری یک آتش‌بس سراسری کاهش دهند. او سطح بلند خشونت ها در افغانستان را یک نگرانی بزرگ توصیف کرد. اظهارات وزیر خارجه پاکستان به قانونگذاران اروپایی در حال بیان شده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً بار دیگر پاکستان را به حمایت سیستماتیک از گروه طالبان متهم کرد و گفت که طالبان از پاکستان حمایت مالی و لوجستیکی به دست می‌آورند و در امان کشور جلب و جذب می‌شوند، اتهامی که اسلام آباد امورا آن را رد کرده است. تنش‌ها در بغداد پایتخت عراق یک روز پس از آن افزایش یافت که قوای امنیتی عراق روز چهارشنبه فرمانده یک گروه ملیشه را به اتهام اعمال دهشت‌افکنی دستگیر کرد. پس از دستگیری قاسم محمود مسلح، حامیان این فرمانده شبه نظامیان با قوای حکومتی عراق درگیر شدند. نظامیان عراقی با نشر اعلامیه گفتند که این فرمانده شبه نظامیان بر اساس تحقیقات قضایی و حکم دستگیری به اتهام تروریسم صورت گرفته است و در حال حاضر آقای مسلح توسط کمیته مشترک تحقیق بازجویی می شود. مسلح فرمانده قوای بسیج مردمی در ولایت انبار عراق است که در سال 2014 میلادی به خاطر شکست گروه دولت اسلامی یا داعش ایجاد شد. حامیان این گروه شبه نظامی که اعضای آن از حمایت ایران برخوردارند از سوی حکومت عراق تحریم شدند. یک مرد مسلح ناوقت چهارشنبه بر یکی از تأسیسات ارز و مراقبت رای آهن ایالت کالیفرنیا گلوله‌باری کرد و قبل از اینکه خود را بکشد 9 نفر را کشت. پلیس گفته است که فرد مهاجم سم کسیدی نام داشت و 57 سال سن داشت. به گفته پلیس فرد مهاجم در اداره امن و نقل منطقه سنوزه ایالت کالیفرنیا کار میکرد. تا حال علت و انگیزه این گلوله‌باری مرگبار مشخص نشده است. اما سیسیلیا نلمز همسر این مهاجم به خبرگزاری ای پی گفته است که شوهرش یک دهه قبل در مورد کشتن مردم در محل کارش سخن گفته بود، اما ایجگاهی بر پای همسرش باور نکرده بود تا اینکه چنین عمل انجام شد. در واکنش به این گلوله‌باری مرگبار، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیه دستور داده است تا بیرق آمریکا به خاطر یادبود قربانیان این حمله نیمه برافراشته شود. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز پنجشنبه خواهان کمک‌های بیشتر بین‌المللی برای مردم افغانستان شد، به شمول بی‌جا شدگان داخلی و آن عده شهروندان کشور که به خاطر مسئولیت خود تلاش دارند به خارج از افغانستان بروند. این تقاضا پس از سفر 4 روزه رئوف موضوع معاون عملیاتی این کمیشنری به افغانستان صورت گرفت. آقای موضوع گفته است که افغانستان در وضعیت جدی و تاریخی قرار دارد و تاکید کرد که در کنار تلاش‌ها برای تامین صلح، کمک های انکشافی نیز به صورت همزمان به مردم افغانستان فراهم شود. این مقام ملل متحد همچنین از افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که تا حال بیش از 100,000 نفر در جریان سال روان میلادی در سراسر افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند و اگر خشونت ها ادامه یابد این رقم افزایش خواهد یافت. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان تا حال از جمله 123.5 میلیون دلار کمکی که تقاضا کرده است فقط 24% آن را به دست آورده است. سازمان عفو بین‌المللی امروز پنجشنبه از نظامیان میانماری خواست تا اتهامات علیه اما ژورنالیستانی را لغو کند که پس از کودتای نظامی اول فوریه در توقیف به سر می‌برند. این سازمان همچنین گفته است که آزار و اذیت، تهدید و خشونتی که ژورنالیستان در میانمار با آن مواجهند به طور واضح نشان می‌دهد که مقام‌های نظامی میانمار مخالفین سلامیز را در آن کشور سرکوب می‌کند و قوای امنیتی آن کشور مرتکب خشونت می‌شود. سازمان عفو بین‌المللی همچنین گفته است که پس از کودتای اول فوریه نظامیان آن کشور 88 ژورنالیست را در آن کشور توقیف کردند. پس از کودتای نظامی و توقیف مقام‌های غیر نظامی به شمول آن سان سوچی رهبر آن کشور، میانمار دستخوش ارج و مرج بوده و در این مدت نظامیان بیش از 750 معترض را کشتند و هزاران معترض دیگر را توقیف کردند، اقدامی که موجب انتقادهای شدید کشورهای غربی از جمله ایالات متحده شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازم و تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین گزارش این ساعت، در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای کماندو و پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت فراه، دو فابریکه بزرگ تولید مواد مخدر تخریب و از میان برده شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که این کارخانه های تولید مواد مخدر وابسته به گروه شورشی طالبان بوده است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
در آستانه اوج موج سوم کووید 19 وزارت صحت افغانستان از افزایش واقعات مثبت کرونا اطلاع داده، میگوید که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 12 واقعه فوتی ناشی از کرونا 764 واقعه جدید کووید 19 در کشور ثبت شدند. دکتر میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت:
چهار ساعت گذشته از آزمایش 3280 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 764 مورد مثبت ثبت کرده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 69130 رسانده. همچنان 251 مورد بهبود داشته داشتیم و متاسفانه 12 مورد فوتی.
مطابق اعلامیه وزارت صحت، این واقعات جدید در 21 ولایت ثبت شدند که کابل با ثبت 154 واقعه، قندهار 148 واقعه، لوگر 65 واقعه و قندوز با داشتن 57 واقعه مثبت جدید در سر فهرست قرار دارد. و از 12 مورد فوتی ناشی از کرونا هم 3 مورد در کابل و بقیه در ولایت های قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، قندوز، پکتیا، لوگر، لغمان و ارزگان ثبت شدند که آمار مجموعی مرگ و میر ناشی از کرونا به 2881 مورد رسیده است. طبق آمار رسمی وزارت صحت، از آغاز شیوع ویروس کرونا کشور تا کنون 459060 نمونه های مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی مورد آزمایش قرار گرفتند که از آن جمله 69130 مورد مثبت شناسایی شده است و از این میان هم 59962 تن صحت یاب شده به زندگی عادی برگشتند و 2881 تن جان باختند. باید گفت که در حال حاضر 9287 بیمار فعال کرونایی داخل بستر در کشور وجود دارد. یک نگاهی شتاب زده با آمار رسمی وزارت صحت نشان می دهد که تنها در 3 روز پسین 2227 واقعه مثبت جدید کرونا در سراسر کشور به خصوص کابل و قندهار ثبت شده است که یک رقم درشت و نگران کننده است. وزارت صحت با توجه به افزایش آمار از احتمال وضع محدودیت ها سخن می گوید و شهرواری کابل هم به عنوان اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از افزایش انتشار ویروس کرونا به سالن های عروسی کابل هدایت داده است که بیش از یک هفته حق ندارند تا سالن های عروسی شان را برای برگزاری مراسم عروسی و دیگر محافل رزرو نمایند. خانم سمیرا رسا، سخنگوی شهرواری کابل، به روز پنجشنبه در مورد این هدایت تازه به صدای آمریکا معلومات داد و گفت:
هتل ها تایی ای اعلامیه مسدود نشدن، بلکه شهرواری کابل ای اعلامیه را بر آگاهی سالن های عروسی نشر کرده تا مطابق به اسکیچفل و یا تقسیم اوقاتی که اینا بر محافل سالن های خود را ریزرف میتن یا ریزرف میکنن تاریخش را یا مدتش را کمتر بسازن، یعنی یک هفته یا نهایتش 10 روز اینا از قبل هتل های خود را یا سالن های خود را ریزرف بکنن، به خاطر از اینکه اگر خدای نکرده ویروس کرونا در سطح شهر شیوعش زیاد میشه، فراگیر میشه و شهروندان با مشکل روبرو میشه، باز در اون صورت تصمیم کابینه و رئیس جمهور و همچنان رهبری شهرواری کابل باز تغییر خواهد کرد و ما مکلف به این خواهد شدیم که تا سالن های عروسی را مسدود بکنیم که از تجمع جلوگیری شود.
ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان، مرکز ایالت هوبی چین، شروع یافت و بعدا با سرعت زیاد به عنوان بیماری همگیر به سایر نقاط دنیا گسترش یافته، از انسان ها قربانی می گیرد. بر اساس ارقام منتشره دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا امروز پنجشنبه 27 می در سراسر جهان بیش از 168 میلیون و 450 هزار نفر با کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 3 میلیون و 499 هزار نفر جان باختند.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش ها. گروه طالبان برای اشتراک در نشست استانبول سه شرط گذاشتند. یک مقام ارشد گروه طالبان در یک مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا بر روز سه‌شنبه 25 ماه می گفت که نمایندگان این گروه در صورت در نشست استانبول اشتراک می کنند که این نشست کوتاه باشد، آجندای آن شامل تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم نباشد و حضور طالبان در آن به سطح پایین باشد. در رابطه با اینکه آیا این پیشنهاد طالبان از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی برگزاری نشست ترکیه پذیرفته خواهد شد و نیز اینکه با حضور نمایندگان بلند پایه طالبان آیا این نشست مفهومی خواهد داشت یا خیر، سحر عظیمی مطلب تهیه کرده است که اینک به توجهتان میرسد.
یک مقام گروه طالبان که نخواست از وی نام برده شود به صدای آمریکا گفت که رهبری آنان پیشنهاد کردند که نشست استانبول نباید از 3 روز طولانی تر باشد. مقام دیگر ارشد گروه طالبان نیز در صحبت با صدای آمریکا این شرایط طالبان را برای اشتراک در نشست استانبول تایید می کند. این در حالی است که غلام فاروق مجروح عضو هیئت مذاکره کننده هیئت افغان در نشست صلح بر رسانه ها گفته است که اگر در این نشست اجندای مشخص موجود نباشد و شخصیت های تراز اول هر دو طرف اشتراک نکنند، این دیدار مفهومی نخواهد داشت.
امیدواری ما بر این بود که نشست استانبول بتانه راه را برای رسیدن به یک ساختار اساسی برای آینده افغانستان باز بکنند و در این نشست رهبران سیاسی هر دو جناح شرکت بکنند و جهان هم این نشست را حمایت بکنند. در صورتی که آجنده مشخص نباشه و رهبران سیاسی و طراز اول هر دو جناح شرکت نداشته باشه، نشست استانبول بی‌معناست.
قرار بود نشست استانبول با پیشنهاد ایالات متحده و میزبانی مشترک ترکیه، قطر و ملل متحد در 16 اپریل آغاز شود و برای مدت 10 روز ادامه یابد. اما طالبان ماه گذشته میلادی گفتند که جزئیات این نشست با آنان در میان گذاشته نشده و روی همین دلیل در این نشست اشتراک نمی کنند. این در حالی است که روند خروج نیروهای آمریکایی و متحدانان از افغانستان آغاز شده و بر اساس گزارش‌های تایید نشده گفته می شود که خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور قبل از موعد به پایان می رسد. در این رابطه هاشم وحدتیار رئیس انستیتوت امور جهانی در واشنگتن می گوید هدف طالبان از ارائه این پیش شرط ها وقت کشی تا زمان خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان می باشد.
طالب ها می خواهد که وقت کشی بکنه و تا سپتامبر تمام آمریکا از افغانستان برایه و طالب ها به زور به قدرت برسه. دوم که طالبا که نمیخواست در این کنفرانس اشتراک بکنه، آل میخواد اشتراک بکنه و با شرایط ای به اساس فشارهای یک تعداد کشورها بالای طالبا، مثلا قطر، پاکستان و کشورهای دیگر من جمله ایران هم میتونه تاثیر بالای طالبا داره. اما به هیچ صورت طالبا نمیخواد که تصمیمی گرفته شوه که در او حکومت ائتلافی به یا تصمیمی گرفته شود که مانع برگشتن طالب ها شود. اما این یک اشتباه بزرگ طالب ها است، چون تمام ابعاد پروسه صلح افغانستان با یک یا دو یا سه کنفرانس انقره حل شدنی نیست.
آقای وحدتیار اضافه می کند که در این مذاکرات دو اصل بسیار مهم باید مد نظر گرفته شود. یک این که دو طرف مذاکره کننده به نفس این نشست که همان آوردن صلح است صادق باشند و دوم این که هر دو جناح باید پروسه صلح را جدی بگیرند. از سوی دیگر طالبان در واکنش به گزارش‌های مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی از سوی ایالات متحده آمریکا در منطقه واکنش نشان داده و از پیامدهای آن هشدار دادند. آقای وحدتیار در مورد احتمال موجودیت پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه گفت روابط کشورهای منطقه با ایالات متحده و طالبان تعلق نمی‌گیرد و این واکنش طالبان نیز تا حد زیادی حسن نیت این گروه را در مقابل کشورهای همسایه زیر پرسش می‌برد.
من فکر میکنم این مربوط طالبان نمیشه که در منطقه آمریکایی ها پایگاه میداشته میباشه یا نمیداشته میباشه. کشورهای منطقه مستقلانه با کشورهای دیگر وارد تفاهم شده میتونه. اگر طالب ها مانع کشورهای دیگری هم میشه که با آمریکایی ها پایگاه نده، پس به این مانا که و تصویری که جهانیان از طالب ها داشتن که طالب ها یک گروه تروریست نیست بلکه طالب ها برای کشور خود می جنگه، پس آهسته آهسته جهانیان به این فکر خواستن که طالب ها یک گروه آزادی خواه نه بلکه گروه یک تروریستی هست که در هر جای که آمریکایی‌ها ناتو و غربی‌ها را ببینن مورد هدف قرار خواهد داد. من فکر میکنم که این مداخله روشن طالب‌ها در کشورهای دیگری هست که با کشورهای دیگه چی تصمیم باید بگیره.
در حالی که سرنوشت نشست ترکیه تا کنون مشخص نیست، گروه طالبان با تمدید آتش بس توافق نکردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا نخستین سفر را در شرق میانه پایان داد، منطقه‌ای که هدفش تحکیم و اطمینان از تداوم آتش بس در غزه بود. آقای بلینکن همچنان در این سفر تلاش کرد روابط میان واشنگتن و اسرائیل و فلسطین را مستحکم سازد و از انتقال مواد امدادی به غزه پس از جنگ 11 روزه میان اسرائیل و حماس اطمینان حاصل کند، جنگی که با اکثریت کشته‌های فلسطینی جان 250 نفر را گرفت.
نخستین سفر انتونی بلینکن به شرق میانه به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده فقط چند روز پس از انفاز آتش بس شکنند در باریکه غزه صورت گرفت، جایی که یک تهاجم اسرائیل در پاسخ به حملات راکتی مرگبار گروه حماس ده‌ها کشته بر جا گذاشت و ساختمان‌ها را به ویرانه مبدل کرد. تمرکز گفتگوهای آقای بلینکن با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در این هفته روی این مهمه چرخید که چگونه ایالات متحده می تواند آتش بس نافذه با میانجیگری مصر را تحکیم بخشد و به بازسازی غزه کمک کند.
می دانیم که برای جلوگیری از برگشت به خشونت باید از فضای ایجاد شده برای رسیدگی با یک سری موضوعات و آزمون‌های برجسته بزرگتر استفاده کنیم و این مهم با مبارزه علیه وضعیت وخیم بشری در غزه و شروع بازسازی آغاز می شود.
تعهد ایالات متحده برای احیای مجدد غزه این سوال را برانگیخته که چگونه این کمک ها بدون دسترسی به گروه حماس به غیر نظامیان غزه برسد. ایالات متحده گروه حماس را که کنترل غزه را در دست دارد دهشت افغان قلمداد کرده است.
با شرکای من و همه از نزدیک کار خواهم کرد تا اطمینان حاصل شود که حماس از این کمک ها منفعت نمی برد.
برخی از مقامات آمریکایی پیشنهاد می‌کنند که برای دور زدن حماس سازمان ملل متحد و مقامات فلسطینی را در این مهم دخیل بسازند. برخی از ناظران اسرائیلی مانند آلون پینکاس سرقنسول پیشین اسرائیل در نیویورک به این روند تردید دارند.
من مکانیزمی را نمی‌بینم که به آمریکایی‌ها اجازه دهد حماس را دور بزنند یا هم از مقابل چشمانشان از طریق اداره خودگردان فلسطین دست به این کار بزنند.
ایالات متحده و اسرائیل می‌خواهند مانع عبور هر گونه وجوه مالی از طریق گروه حماس شوند. پینکاس می‌گوید که قبل از خصومت‌های اخیر قطر ماهانه 30 میلیون دلار پول نقد از طریق یک مرز عبوری اسرائیل به غزه می‌فرستاد. مقامات دفاعی اسرائیل خواهان توقف ارسال این پولند.
این سفارش اردوی اسرائیل و وزارت دفاع اسرائیل از مدت زمان به نتانیاهو است تا ارتباط مستقیمی که قطری‌ها با حماس در رابطه با فراهم کردن پول به آنان دارند قطع شود و قطری‌ها را مجبور به توقف این انتقال پول کرده و بایست از یک مسیر فیلتر شده عبور کنند. اما آقای نتانیاهو به این توصیه گوش نکرد.
انتونی بلینکن در جریان سفرش گفت که خواهان 75 میلیون دلار کمک از کنگره ایالات متحده برای ارائه همکاری‌های اقتصادی به مردم فلسطین خواهد شد. وعده‌ای که مقامات فلسطینی آن را به عنوان یک آغاز در احیای مجدد روابط میان واشنگتن و رام الله استقبال کردند. در اسرائیل، خصومت‌های تازه در غزه باعث یک بررسی مجدد سیاست اسرائیل در خصوص حماس شده است.
سیاست اسرائیل در چند سال اخیر تضعیف مقامات فلسطینی، تقسیم و حکومت فلسطینی ها میان کرانه غربی رود اردن و غزه بود و به گونه غیر مستقیم تقویت و یا کم از کم حفظ حماس در قدرت به منظور جلوگیری از هر گونه روند صلح معنادار در منطقه بود. نمیگویم که صلح به گونه مطلق در منطقه تامین میشد، اما کم از کم مانع اتفاق افتادن آن میشد.
در حالی که ایالات متحده تلاش می‌ورزد روابط واشنگتن را با رهبری فلسطینی‌ها دوباره شکل دهد، انتونی بلینکن به تلاش‌هایش برای مبدل ساختن پیمان پایدارتر و باثبات‌تر آتش بس در غزه ادامه می‌دهد.
کانال ناو، زمان ناو. با برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در حال افزایش کمک به میلیون ها نفر است که در آستانه قحطی در مناطق از یمن قرار دارند. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در ژنو را از همکارم ژیلا سمی میشنوید.
رهبران اروپایی پس از انتقاد از شروع کند واکسیناسیون گفتند که آنها تولید واکسن کووید 19 را تا 1.8 میلیون دوز افزایش خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که برای پوشش 2 سال آینده و صادرات به کشورهای نیازمند خارج از اتحادیه 27 عضوی کافی باشد. این اتحادیه میگوید که در مسیر عبور از اهداف صادرات 100 میلیون دوز به کشورهای در حال توسعه نیز قرار دارد. اورزولا فان در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت:
We are working on an initiative to invest 1 billion euro from Team Europe to develop vaccine manufacturing in Africa.
او گفت ما در حال کار برای ابتکار هستیم که 1 میلیارد یورو از تیم اروپا برای توسعه تولید واکسن در افریقا که میزان ظرفیت در افریقا است سرمایه گذاری کنیم. این یک ابتکار خاص با شرکای افریقایی ماست. این ابتکار نه تنها برای تولید است بلکه برای ایجاد ظرفیت های تولید و برای توسعه مهارت ها برای مدیریت نظم ارز است. به عنوان مثال ایجاد چارچوب نظارتی لازم از طریق آژانس دواهای افریقا.
Through the African Medicines Agency.
فان در لاین گفت در اروپا جایی که بسیاری از کشورها از حالت مسدودی در حال خارج شدنند و بستری شدن در شفاخانه ها رو به کاهش است، اتحادیه اروپا در تلاش است تا پایان ماه جولای 70% بزرگسالان خود را تلقی کند. آژانس دواهای اروپا اکنون در حال بررسی تصویب واکسن فایزر بایونتک برای کودکان 12 تا 15 ساله می باشد. در این حال روی کارت‌های دیجیتال ویژه کووید 19 برای مسافرت با هدف گشودن سفرهای تابستانی برای شهروندان اتحادیه اروپا که یا واکسن شدند و یا از ابتلا به ویروس مسمومیت دارند و یا آزمایششان منفی جریان دارد. اسکات مارکوس یکی از محققان ارشد گروه تحقیقات اقتصادی بروگل در بروکسل میگوید که این تعاملات با هم چشمانداز سیاحت مطلوب تر را برای اروپا شکل میدهد.
So I think that things are looking more promising. I still think that late summer looked better than early summer.
من فکر میکنم همه چیز امیدوار کننده تر به نظر میرسد، اما اواخر تابستان نسبت به اوایل تابستان بهتر خواهد بود. به عقیده من ما در مسیر تابستانی هستیم که حداقل به خوبی تابستان گذشته و احتمالاً بهتر هم باشد.
روز دوشنبه رهبران اتحادیه اروپا پس از فرود اجباری طیاره راینر در منسک و بازداشت یک خبرنگار مخالف، ممنوعیت پرواز و سایر تحریم های سختگیرانه علیه بلاروس را اعلام کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که از بروکسل صحبت میکرد گفت:
aussi bien sur la Biélorussie que la Russie, aujourd'hui nous sommes à la limite des politiques de sanctions. Et donc la question sur
تحریم های تدریجی محدودیت های دارد و اتحادیه اروپا باید روابط خود را با بلاروس و روسیه باز تعریف کند.
کشورهای عضو همچنین در مورد موضوع حساس اهداف انتشارات گازهای گلخانه‌ای بحث کردند تا به هدف عمده اتحادیه اروپا که کاهش تا 55% گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 است برسند.
و اکنون می رسیم به پایان برنامه دوم خبری دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. بازپخش برنامه های ما را در ساعت بعدی فراموش نفرمایید. تا فردا صبح و برنامه بامدادی، شب خوش و راحتی داشته باشید.